این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت نفتی شل فروش بنزین به ایران را متوقف کرد. مصطفی تاجزاده پس از گذراندن 9 ماه در زندان چهارشنبه شب آزاد شد. یک سازمان مدافع حقوق بشر در جمهوری چک جایزه ویژه خود را به مجید توکلی و عبدالله مومنی اعطا کرد. صبح بخیر شنونده گرامی، امروز پنجشنبه 20 اسفند سال 1388 هجری شمسی برابر با 11 مارس سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارشها نزد شما خواهیم بود. در آغاز مهداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
صبح شما بخیر. به دنبال انتشار خبر قطع صادرات بنزین به ایران توسط 3 شرکت بزرگ نفتی، شرکت نفتی رویال داچل نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است. سخنگوی شرکت نفتی رویال داچل گفت: ما اکنون دیگر به ایران بنزین نمی فروشیم. وی از ارائه جزئیات بیشتر در مورد زمان دقیق قطع فروش بنزین به ایران خودداری ورزید و در مورد ارتباط قطع فروش بنزین به جمهوری اسلامی و مسئله تشدید تحریم‌ها علیه ایران اظهار نظری نکرد. مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب چهارشنبه شب پس از تحمل 9 ماه حبس از زندان آزاد و به مرخصی فرستاده شد. آقای تاجزاده روز 23 خرداد ماه، یک روز پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری، بازداشت شد. معاون وزیر کشور در دولت اول محمد خاتمی در 2 جلسه دادگاهی که برای رسیدگی به اتهاماتش تشکیل شده بود، به دلیل عدم رسیدگی به شکایت 10 سال پیش خود از احمد جنتی رئیس شورای نگهبان، حاضر به دفاع از خود نشد. جایزه هومو هومینی به دلیل رهبری مبارزه برای احقاق حقوق بشر چهارشنبه شب در مراسمی در پراگ پایتخت جمهوری چک به مجید توکلی و عبدالله مومنی تعلق گرفت. سازمان غیر دولتی پیپل این نید این جایزه را هر ساله به آنهایی که در راه دفاع و حفظ حقوق بشر تلاش می کنند اعطا می کند. این جایزه علاوه بر مجید توکلی و عبدالله مومنی به طور نمادین به جنبش دانشجوی ایران به دلیل نقشی که در صیانت از حقوق بشر ایفا کرده است نیز تعلق گرفت. مراسم اهدای جایزه به جنبش دانشجوی ایران در شب افتتاح جشنواره فیلم حقوق بشر جهان واحد که در آن 101 فیلم از 30 کشور جهان شرکت دارند برگزار شد. این جشنواره در زمره مهمترین رویدادهای حقوق بشری در قاره اروپا قرار می‌گیرد و موضوعات ایران، چالش‌های زیست محیطی، مدارا و تساهل و صدای زنان از اهم مضامین امسال آن است. 3 کوهنورد آمریکایی که 8 ماه است توسط مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند، برای نخستین بار موفق شدند با خانواده‌های خود تماس تلفنی بگیرند. پی جی کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره گفت: این رویداد مثبتی است که این 3 نفر توانستند با خانواده‌های خود تماس بگیرند، اما ما همچنان در پی آن هستیم که امکان برقراری تماس‌های کنسولی با این افراد فراهم شود. به گفته آقای کرالی، دیپلمات‌های سوئیسی که حافظ منافع آمریکا در ایران هستند، تنها توانستند در آبان ماه با شان بایر و جاش فاتال 27 ساله و سارا شرود 31 ساله ملاقات کنند. این 3 که گفته می‌شود به هنگام کوهپیمایی در کردستان عراق به طور تصادفی وارد خاک ایران شدند، از جانب مقام‌های جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند. عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب اعلام کرد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به وی اطلاع داده است که در مذاکرات غیر مستقیم صلح با اسرائیل شرکت نخواهد کرد. این تصمیم از آن روی گرفته شده است که دولت اسرائیل روز 3 شنبه اعلام کرد قصد دارد 1600 واحد آپارتمانی در بخش شرقی بیت المقدس احداث کند. محمود عباس تنها به شرطی شروع مذاکرات با میانجیگری آمریکا را قبول کرده بود که اسرائیل شهرکسازی در اراضی اشغالی را متوقف کند. انوسا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از توقف کامل تماس‌ها بین 2 طرف خبر داد. مقام‌های دولت اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی در این باره اظهار نظری نکردند. رابرت گیس وزیر دفاع آمریکا برای جلب نظر مقام‌های سعودی برای همراهی با تشدید تحریم ها علیه ایران و نیز یافتن راه های تقویت دفاع هوایی و موشکی عربستان به آن کشور سفر کرده است. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله صبحگاهی. تأکید معاون رئیس جمهوری ایالات متحده بر حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل در پی دیدار با رئیس و نخست وزیر تشکیلات فلسطینی. ثمر بخش خواندن مذاکرات وزیر دفاع آمریکا در عربستان سعودی در مورد ایران از سوی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده. تمجید اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از دموکراسی. منع برگزاری کنگره 12 حزب مشارکت. گفتار اقتصادی، نگاهی به روزنامه‌های صبح و تحلیل دیدارهای هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا، همه و همه در مجله صبحگاهی رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به دنبال دیدار و گفتگو با محمود عباس و سلام فیاض رئیس و نخست وزیر تشکیلات فلسطینی در کرانه غربی رود اردن تاکید کرد که آمریکا از تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل حمایت می‌کند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
دیدار جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین و نخست وزیر او سلام فیاض با هدف آغاز گفتگوهای صلح با اسرائیل صورت گرفت، هدفی که بخش مهم سفر آقای بایدن به منطقه را تشکیل می‌دهد. حضور وی در اسرائیل در این حال تأکید بر تعهد آمریکا در حمایت از کشور یهود در برابر خطرهای ناشی از سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی است که آقای بایدن در نخستین روز گفتگوها با رهبران اسرائیل آشکارا آن را تصریح کرد، ولی در همان حال اعلام برنامه‌های مربوط به ایجاد 1600 واحد ساختمانی جدید در بیت المقدس خاوری، منطقه‌ای که فلسطینیان آن را پایتخت آینده کشور خود می‌دانند، بر سفر موفقیت‌آمیز معاون رئیس جمهور آمریکا در منطقه سایه افکند و او با انتشار بیانیه‌ای اعلام چنین برنامه‌ای را شدیداً به باد انتقاد گرفت. آقای بایدن در کنفرانس خبری مشترک با آقای محمود عباس نیز گفت که مفاد و زمان اعلام برنامه خانه‌سازی اقدامی است که فضای اطمینان و اعتمادی را که بدان نیاز است تحت شعاع قرار می‌دهد.
It's incumbent on both parties to build an atmosphere of support for negotiations.
آقای بایدن افزود که طرف‌های درگیر در گفتگوها ناگزیر از ایجاد فضایی برای پشتیبانی از مذاکرات صلح هستند، نه آنکه چنین روندی را پیچیده تر کنند. سلام فیاض نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین از موضع معاون رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد. آقای فیاض گفت ما فکر می‌کنیم که اکنون زمان چالش بزرگی برای تلاش‌هایی است که به رهبری آمریکا جهت تجدید روند سیاسی در منطقه صورت می‌گیرد. ما از بیانیه محکم دولت آمریکا در محکومیت اقدام اسرائیل استقبال می‌کنیم، اقدامی که بی تردید اعتماد را در چشمانداز روند سیاسی صلح به تحلیل می‌برد. از سوی دیگر عدنان الحسینی فرماندار انتصابی فلسطینی‌ها برای بیت المقدس خاوری نسبت به نتیجه گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل ابراز نومیدی کرد. او گفت ما متأسفیم که اسرائیل در حین میزبانی از معاون رئیس جمهوری آمریکا تصمیم به ایجاد 1600 خانه جدید در بیت المقدس خاوری را اعلام می کند. گفتنی است که جامعه جهانی و از جمله ایالات متحده آمریکا ادعای ارضی اسرائیل بر اورشلیم خاوری را به رسمیت نمی شناسد.
نادر صدیقی گزارش می داد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در حومه ریاض پایتخت آن کشور دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین گسترش تحریم‌ها علیه ایران مذاکره کرده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پس از دیدار روز چهارشنبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نتیجه نشست را مفید ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که عربستان سعودی بتواند در زمینه تشدید تحریم‌ها علیه برنامه هسته ایران به آمریکا و متحدانش کمک کند. آقای مورل گفت: ما مسلماً امیدواریم که عربستان سعودی از نفوذ قابل ملاحظه خود در منطقه و همینطور جهان استفاده کند تا اینکه به تلاش‌های ما در سازمان ملل کمک شود و بتوانیم تحریم‌های مؤثرتری را علیه برنامه هسته‌ای ایران به اجرا گذاریم. به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا که در جلسه گفتگو شرکت داشته و در گزارش خبرگزاری فرانسه نامی از وی برده نشده است، رابرت گیتس به ملک عبدالله گفته است که ایران به گونه قابل توجهی ایالات متحده را در مورد ادامه مذاکرات مایوس کرده و اکنون دولت اوباما به این نتیجه رسیده که بهترین راه برای فشار آوردن به ایران افزایش تحریم هاست. با همه اینها وزیر دفاع آمریکا تایید کرده است که تحریم‌های اقتصادی باید متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شود و مردم ایران از آن زیان نبینند. از میان 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین همچنان بر ادامه گفتگو با ایران پافشاری می‌کنند. به خصوص چین بارها اعلام کرده است که با گسترش تحریم‌ها علیه ایران مخالف است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی تلاش می‌کنند عربستان را ترغیب کنند به جای ایران که بخش قابل توجهی از سوخت چین را تأمین می‌کند، عربستان بتواند این نقش را بر عهده گیرد تا راه برای جاری کردن تحریم‌ها علیه ایران هموار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت گیتس در این دیدار همچنین در مورد تقویت سیستم دفاع ضد موشکی عربستان نیز با مقام‌های این کشور گفتگو کرده است. این در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ماه گذشته در سفری که به عربستان داشت همچنین خواهان حمایت مقام‌های سعودی از تحریم‌ها علیه ایران شد. عربستان سعودی در آن هنگام خواهان راه حلی فوری برای تهدید از سوی ایران شد و ولیعهد عربستان گفت که تحریم‌ها راه حلی درازمدت است و باید در پی اقدامی فوری در خصوص حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران باشیم.
کیانه معنوی. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی به تمجید از دموکراسی پرداخته و اصرار داشته است هر حکومتی که پایه‌های مردمی نداشته باشد پایدار نمی‌ماند. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گفته‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع رؤسا و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان تهران ایراد می‌شد. آقای هاشمی در این دیدار گفت: سپردن امور به مردم که شوراها یکی از تبلورهای واقعی آن است میتواند بسیاری از مشکلات دولتها در اداره کشور را حل نماید. رئیس مجلس خبرگان همچنین گفت که در اسلام و در نظر آیت الله خمینی جایگاهی ویژه برای نقش مردم در حکومت وجود دارد و افزود که در زمان فعلی با رشد و گسترش رسانه‌ها هر حکومتی که پایه‌های مردمی نداشته باشد پایدار نمی‌ماند. پایان نقل قول. دو روز پیش نیز آقای هاشمی در دیدار با اعضای شورای عمومی و ادوار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بار دیگر برای برون رفت از شرایط کنونی ایران به راهکارهایی که در آخرین نماز جمعه خود ارائه کرده بود تأکید ورزید. در آخرین نماز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی که در 26 تیر ماه امسال برگزار شد و هر سه نامزد معترض به نتایج انتخابات و همچنین هزاران نفر از هواداران جنبش سبز در آن شرکت داشتند، او از جمله به انتقاد از دستگاه قضایی، شورای نگهبان، نیروهای امنیتی و صدا و سیما پرداخت و خواستار آن شد که اعتماد مردم نسبت به نظام ترمیم شود. راهکارهایی که آیت الله هاشمی رفسنجانی در آن نماز جمعه ارائه کرد عبارت بودند از پایبندی همه به قانون، دلجویی از آسیب دیدگان، فضای بحث برای جلب اعتماد و آزادی زندانیان. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از آن در نماز جمعه شرکت نکرد، اما تاکنون بارها بر راهکارهای خود تاکید ورزیده است. با این حال پس از نماز جمعه یاد شده، آیت الله علی خامنه‌ای چندین بار خطاب به نخبگان و خواص هشدار داده است که مبادا با موضع‌گیری خود به گفته او به فتنه کمک کنند. آیت الله خامنه‌ای از جمله در مهر ماه امسال گفت: نخبگان و خواص باید در فتنه با بصیرت به روشنگری جامعه بپردازند و بسیار مراقب باشند، زیرا برخی اوقات سکوت و کنار کشیدن آنان کمک به فتنه است. پایان نقل قول. از سوی دیگر دیروز انتشار واکنشی از سوی آیت الله خامنه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن به عهده اکبر هاشمی رفسنجانی است و موضوعی که این روزها در آن مجمع در دست بررسی است خبرساز شد. حدود دو هفته پیش آیت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان سخنان ایراد کرده بود، اما وبسایت رهبر جمهوری اسلامی دیروز متنی متفاوت از سخنان آیت الله خامنه ای در آن دیدار منتشر کرد. متن جدید حاوی اشاراتی است به طرح بررسی سیاست‌های کلی انتخابات که این روزها در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. به نوشته وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای در دیدار دو هفته پیش خود گفته بود تنها در صورتی که نظر وی تأمین شود این طرح قابل اجراست و نباید به شورای نگهبان تعرض شود. اکبر هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات چندین بار به عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرده است. آقای هاشمی در کارزار مناظره های انتخاباتی و تنها چند روز مانده به انتخابات طی نامه‌ای سرگشاده با اشاره به جمعیت هوادار کاندیداها در خیابانها از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود که سلامت انتخابات را تضمین کند. آقای هاشمی همچنین در آذر ماه امسال هم در جمع تشکلات دانشجویی با تأکید به اهمیت مردم در حکومت گفته بود مردم ایران معتقد و مسلمانند، اگر ما را می‌خواهند حکومت می‌کنیم و اگر نمی‌خواهند می‌رویم. پایان نقل قول. رئیس مجلس خبرگان ایران در آن دیدار همچنین با اشاره به اینکه حکومت پول و نیرو دارد و می‌تواند در خیابان آدم جمع کند، ولی گروه مقابل یک عده استاد، دانشجو، کارگر، مدیر و صنعتگر هستند گفته بود درست نبود که بسیج و سپاه در مقابل مردم قرار داده شوند. پس از بیان چنین موضع‌گیری هایی بود که شماری از سران حکومتی از جمله حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به شدت به اکبر هاشمی رفسنجانی حمله کردند و اظهارات او را همانند بیانیه های سران فتنه توصیف کردند.
گزارش حسن جعفری را از رادیو فردا می شنیدیم. سخنگوی جبهه مشارکت گفته است کنگره این حزب که قرار بود پنج شنبه امروز برگزار شود لغو شده است، زیرا وزارت کشور مجوز لازم برای برگزاری کنگره این حزب اصلاح طلب را صادر نکرده است. رضا الفت.
حسین کاشفی سخنگوی جبهه مشارکت از لغو 12th کنگره این حزب اصلاح طلب خبر داده است. آقای کاشفی گفته است طبق برنامه اعلام شده قرار بود 12th کنگره جبهه مشارکت روز پنجشنبه 20 اسفند ماه در تهران برگزار شود و به همین منظور تمهیدات لازم نیز برای برگزاری کنگره صورت گرفته بود. اما طبق گفته آقای کاشفی روز سه‌شنبه مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب طی نامه‌ای به این حزب اعلام کرده از برگزاری کنگره خودداری کند. محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور که مجوز برگزاری کنگره جبهه مشارکت را صادر نکرده دو هفته قبل در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو گفته بود در ایران بیش از 250 حزب سیاسی با گرایش‌های متفاوت با مجوز قانون ثبت شده‌اند و در حال فعالیت هستند. محمود عباس‌زاده مشکینی که همراه با محمد جواد لاریجانی در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو شرکت کرده بود در پاسخ به این اتهام که جمهوری اسلامی برای فعالیت آزادانه احزاب و نیز برگزاری تجمعات محدودیت ایجاد کرده است گفته بود ما سالانه حدود 5000 تجمع و تظاهرات در حوزه‌های مختلف برگزار می‌کنیم و فرایند صدور مجوز نیز فقط برای ایجاد امنیت تجمع کنندگان است. با این وجود و در حالی که هنوز کمتر از یک ماه از سخنان آقای مشکینی در ژنو گذشته است، سخنگوی جبهه مشارکت گفته است با عدم صدور مجوز از سوی مدیر کل سیاسی وزارت کشور، عملاً 12th کنگره حزب جبهه مشارکت برگزار نخواهد شد. وزارت کشور ایران در حالی مجوز لازم برای کنگره جبهه مشارکت را صادر نکرده که طبق قانون تمامی احزاب باید کنگره سالیانه داشته باشند و خود وزارت کشور نیز همواره پیگیر این مسئله بوده که نظم و انضباط حزبی بر فعالیت احزاب حکم فرما باشد.
رضا الفت. در پی دستگیری یک باند بزرگ فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه هشدار دادند فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست. گفتار اقتصادی رادیو فردا، فریدون خاوند.
اقتصاد روز
16 اسفند ماه آیت الله عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد و افزود که تنها اختلاس یک نفر از افراد این باند 6 میلیارد تومان است. در نامه‌ای که متن آن چهارشنبه 19 اسفند ماه در رسانه‌های تهران انتشار یافت، 216 نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه به وی هشدار می‌دهند که شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است مقابله با آن تا تعیین تکلیف کامل فساد ادامه یابد. آنچه نمایندگان مجلس درباره دامنه فساد در جمهوری اسلامی نوشتند کشف تازه‌ای نیست. ریشه های این پدیده در ایران کم و بیش شناخته شده‌اند. از جمله تمرکز بخش بسیار گسترده‌ای از اقتصاد در دست دولت، رانت نفتی و چگونگی تزریق آن در شریان‌های اقتصادی کشور، فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی که به هیچ یک از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمی‌دهند، حضور روزافزون نظامیان و به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی، نبود نهادهای واقعی قضایی و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، سرکوب رسانه‌های آزاد و غیره. نمایندگان مجلس در نامه خود به رئیس قوه قضاییه خواستار ایجاد زمینه‌های قانونی و رفع خلأهای اجرایی و نظارتی در مبارزه با فسادند. اگر این نمایندگان واقعا به نظر خود پایبندند، می‌توانند از راه مصوبه‌های قانونی سه گام مؤثر در راه مبارزه با فساد بردارند. گام نخست، ایجاد یک سازمان مستقل و مقتدر برای مبارزه با فساد است که نمونه‌های آن در شماری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. گام دوم آن است که به نهادهای بین‌المللی ناظر بر مبارزه با فساد، از جمله سازمان معروف شفافیت بین‌المللی، اجازه دهند در ایران شعبه دایر کنند. گام سوم، پیروی از اقدام تازه دولت عراق در پیوستن به یک نرم بین‌المللی است که ابتکار برای شفافیت در صنایع استخراجی نام دارد. در مورد ایران همچون عراق، مسئله اصلی چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی است. کشورهای وابسته به این نرم بین‌المللی متعهد می‌شوند در مورد درآمدهای حاصل از منابع زیرزمینی خود و راه‌های دریافت و هزینه کردن آنها پاسخگو باشند.
دکتر فریدون خاوند، اما روزنامه‌های صبح چه نوشتند؟
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از نامه 216 تن از اعضای مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضاییه برای برخورد با شماری از مقام‌های بالای دولتی دخیل در یک شبکه فساد مالی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، 216 تن از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ضمن حمایت از بازداشت اعضای یک شبکه فساد اقتصادی بزرگ در یک شرکت دولتی، خواستار تعیین تکلیف کامل این شبکه شده و از جمله خواستار برخورد با برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی شدند که نقشی مؤثرتر از اعضای بازداشت شده در این پرونده‌ها داشتند. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که نمایندگان مجلس در نامه خود خطاب به صادق لاریجانی اعلام کردند که بر اساس اطلاعات واصله فساد این شبکه منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد این شبکه ادامه یابد. آنها همچنین از رئیس قوه قضاییه خواستند ضعیف‌کشی نشود و کسی خود را شهر درجه یک تلقی نکند، بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدای نکرده دست در اموال عمومی دارند مورد تعقیب قرار گیرند. روزنامه خراسان به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده که به زودی در نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی تصمیم‌های مهمی درباره دریای خزر گرفته می‌شود. بنوشته این روزنامه، رامین مهمانپرست با اعلام اینکه 70% رژیم حقوقی دریای خزر مورد توافق 5 کشور ساحلی این دریا قرار گرفته، گفته به زودی در برخی باید تصمیمات مهمتری درباره رژیم حقوقی دریای خزر اتخاذ شود که این امر با حضور وزرای خارجه در اجلاس آینده کشورهای حوزه دریای خزر مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. روزنامه خراسان از قول حسین صبحانی نیا، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این باره نوشته برداشت از مخازن زیرزمینی و بستر دریای خزر جزء تصمیم‌های مهم این نشست خواهد بود. روزنامه رسالت دفاع و تمجید دادستان کل جمهوری اسلامی از عمل کرد سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات را مورد توجه قرار داده و به نقل از این مقام قضایی نوشته عملکرد سپاه پاسداران در کنترل حوادث بعد از انتخابات و ماه‌های اخیر بی‌بدیل بوده است. به نوشته این روزنامه غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در دولت قبلی محمود احمدی نژاد که اکنون به دادستانی کل کشور منصوب شده در دومین همایش سراسری حقوقی سپاه از اعتراضات پس از انتخابات به عنوان فتنه نام برده و گفته عملکرد بخش‌های مختلف سپاه در مواجهه با جریانات و فتنه‌های اخیر هم در جهت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به احاد مردم و هم در پیشگیری مسائل و اتخاذ برخورد مناسب بسیار شایسته و مطلوب بود. روزنامه کیهان با اشاره به اینکه درآمد 40000 میلیارد تومانی دولت روز سه‌شنبه در مجلس رأی نیاورده از اختلاف نظر 20000 میلیاردی میان دولت و مجلس خبر داده و در تیتر اول شماره پنجشنبه خود این پرسش را مطرح کرده که آیا لایحه یارانه‌ها اجرا می‌شود. این روزنامه با اشاره به حضور محمود احمدی نژاد در جلسه غیرعلنی مجلس و تاکید وی برای تصویب درآمد 40000 میلیارد تومانی دولت از محل حذف یارانه‌ها نوشته در پی عدم موافقت مجلس با پیشنهاد دولت درباره میزان درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها اجرای این قانون در سال آینده با علامت سوال مواجه شده است. روزنامه آفتاب یزد از برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان فجایع بازداشتگاه کهریزک خبر داده است. بنوشته این روزنامه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک به ریاست قاضی محمد مصدق و با حضور اولیاء عدم و سایر شکات و وکلای آنان و 12 متهم پرونده برگزار شد. روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که در این جلسه رئیس دادگاه نکاتی را متذکر شده و چند تن دیگر از شکات، 3 تن از وکلای آنان و پدر محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک به طرح شکایت خود پرداختند. دادگاه رسیدگی کننده به جنایت انجام شده در بازداشتگاه کهریزک به طور غیرعلنی برگزار می‌شود.
مهداد میردامادی و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا برای باشگاه‌های ایرانی خالی از پیروزی بود. حبیب روشنزاده.
هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دیشب با دیدار مس کرمان و الهلال عربستان در ریاض پایان یافت تا تیم‌ها هفته سوم را پس از 15 روز بار دیگر آغاز کنند. هفته دوم این لیگ آسیایی به طور کلی برای تیم‌های ایرانی هفته موفقی نبود و هیچ یک از چهار نماینده ایران بردی نداشتند. 3 مساوی و 1 باخت. البته شکست دیشب تیم مس کرمان در ریاض مقابل تیم الهلال که میتوان گفت یکی از پرافتخارترین تیم‌های آسیایی است دور از انتظار نبود. مس کرمان با پیروزی که قبلا در خانه مقابل الاهلی امارات داشته میتواند به 4 بازی دیگر خود و راهیابی به مرحله حذفی هنوز امیدوار باشد. در گروه 4 الهلال با 6 و الصد قطر و مس کرمان هر کدام با 3 امتیاز اول تا سومند و الاهلی امارات هم بدون امتیاز است. در میان 3 مساوی که نمایندگان ایران در هفته دوم لیگ آسیایی داشتند، مساوی 2-2 زوباهن در جده 1 مساوی مثبت ارزیابی شده، زیرا در خانه حریف کسب امتیاز با ارزش است. زوباهن در حال حاضر در گروه 2 آسیایی پس از بنیادکار ازبکستان که 6 امتیازی و اول است با 4 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده، بالاتر از الاتحاد عربستان و الوحده امارات. در گروه 1 آسیایی نیز تیم استقلال همین وضعیت را دارد. دوم است با 4 امتیاز پس از الغرافه قطر که 6 امتیازی است. نمایندگان عربستان و امارات در پایین جدولند. استقلال یکی از 2 تیم ایرانی است که از بازی خانگی 3 امتیاز کامل را نگرفته. استقلال روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی مقابل الجزیره امارات متوقف شد. استقلال 2 هفته دیگر با الغرافه قطر که قوی ترین تیم گروه است بازی دارد. آبی پوشان تهرانی اگر روز سوم فروردین ماه در ورزشگاه آزادی 3 امتیاز بازی را نگیرند، راهیابیشان به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا زیر سوال خواهد رفت. و بالاخره سپاهان اصفهان، تیمی که در حال حاضر در لیگ داخل ایران بهترین است و بخت اول قهرمانی، در لیگ آسیایی تاکنون در میان 4 نماینده ایران کمترین امتیاز را دارد با 2 مساوی و 2 امتیازی که گرفته. تیم سوم جدول گروه 3 است بعد از الشباب عربستان و پختکور ازبکستان. سپاهان که داعیه حضور مستمر در لیگ قهرمانان آسیا را دارد، روز چهارشنبه 4 فروردین ماه در ازبکستان باید به مصاف پختکور برود. جان هم بازی آسانی نخواهد بود. این در حالی است که از فردا جمعه هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران آغاز می شود. البته 4 تیمی که دیروز و پریروز در لیگ آسیایی به میدان رفتند، روز یکشنبه بازی‌های خود را انجام خواهند داد.
تحلیل حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش را میشنیدیم از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
اما با تو لحظه ها رو زنده هستم، بازم از تو پرم، از تو واسه تو رویای خستم. خوبه دیروز با تو هر روز، از تو با خدا میخونم، خیاله توی حاله باز توی کما میمونم. دورم از تو اما با تو لحظه ها رو زنده هستم، بازم از تو پرم، از تو واسه تو رویای هستم. خوبه دیروز با تو هر روز، از تو با خدا میخونم، تو خیالت توی حالت باز توی کما میمونم. تا وقتی کنارمی میدونم، تا وقتی مهارمی میدونم، دیگه طاقت دوری تو ندارم، دیگه نمیتونم. تا وقتی کنارمی میدونم، تا وقتی بهارمی میدونم، دیگه طاقت دوری تو ندارم، دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم. لحظه خسته راه خنده هامو بسته، کمر گیتار عشقم زیر بار غم شکسته. شب یلدام ساکت و سرد، حسرت شب خالی ازم، تا که دق نکرده رویا تو رو جونه لحظه برگرد. قربت لحظه خسته راه خنده هامو بسته، کمر گیتارشم زیر بار غم شکسته. شب یلدام ساکت و سرد، از سات شب خالی نزدن، تا که دق نکرده رویا تو رو جونه لحظه برگرد. برگرد برگرد
تا وقتی کنارمی میدونم، تا وقتی بهارمی میتونم، دیگه طاقت دوری تو ندارم، دیگه نمیتونم. تا وقتی کنارمی میدونم، تا وقتی بهارمی میتونم، دیگه طاقت دوری تو ندارم، دیگه نمیتونم. نمیتونم وقتی کنارمی میدونم، وقتی بهارمی میتونم، دیگه طاقت دوری تو ندارم، دیگه نمیتونم.
صبح خیر و وقت خوش. ترانه‌ای که میشنیدید از رضا صادقی بود با نام دیگه نمیتونم. امروز پنجشنبه 20 اسفند ماهه و مثل هر روز براتون مجموعه ای از بهترین ترانه ها رو تهیه کردیم که اگه دوست داشته باشید شما رو در طول روز همراهی میکنن. از جمله ترانه بامبولیو از گروه جیپسی کینگز که یه گروه 8 نفر است، تشکیل شده از برادرهای دو خانواده که این دو خانواده همشون به نوعی با هم فامیلن. بامبولیو اولین آهنگ معروف این گروه بود که اجدادشون در زمان جنگ داخلی اسپانیا به فرانسه مهاجرت کردند. از تاریخ گروه جیپسی کینگز گذشته، ترانه‌ای که در این لحظه قبل از اینکه نوبت جیپسی کینگز بشه میشنوید، آتش حسرت نام داره با صدای حسین زمان.
جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنه دل، چه کنه دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی ناکرده گناه، جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی. جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی، ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشان، تو گواهی.
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
Llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino te desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از بزرگترین اشتباهات متداول این است که مردم شپش موی سر را به کمبود بهداشت نسبت می‌دهند، حالان که شپش‌ها شیفته موهای تازه شسته هستند. اگر در گذشته شپش به نوعی با فقر عجین شده بود، به این سبب بود که فقرا اغلب کلاه بر سر به بستر می‌رفتند و در اماکن مرطوب می‌خوابیدند. گرما و رطوبت مایه حیات شپش است و بدون آن حداکثر 24 ساعت زنده می‌ماند. موهای خود و فرزندانتان را معاینه کنید. کاغذ سفیدی را زیر دستتان قرار دهید و موهایتان را با دقت با شانه‌ای مخصوص که دندانه‌های بسیار ریز و فشرده دارد حداقل نیم ساعت شانه کنید تا به تدریج اگر شپشی وجود دارد آنها و تخم‌هایشان از ریشه تارهای مو جدا شوند. با دیدن آنها به فکر درمان باشید. یک مبتلا در کلاس و یا خانواده به معنای مداوای همه شاگردان کلاس و همه افراد خانواده است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
از دوستان امنیتیمون تشکر می‌کنم که این دشمنی که این همه 409 نفر کشته و زخمی داشته این نام
Wir unterstützen Präsident Karzai in seinem Ziel, dass die afghanische Regierung im Jahr 2014 dann vollständig die Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen kann.
بعد از انتخابات اوباما دوباره اینها با ما رابطه کردند در شهر کویته پاکستان.
عشق نفس گیره تا
میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی میتونستی تا عبد شریک عشق من بمونی میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
در آستانه نوروز هستیم با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فردا.
خاطراتمون یه خط باطل کشیدی به من نگو به این زودی آخر قصه رسیده نگو که خونه یه دلت منو دیگه را نمیده هنوز به یاد رفتنت چشای من دارو نیه کاشی میگفتی جدایی برات به این آسونیه به گریه های هر شبم کسی میتواب بدم آخر بگو که این دلم قصه هاشو به کی بگم گفت چشای گریون از تو میخونم کاش دوباره بگی پیشت میمونم من از این جدایی دلم میگیرم دلم میگیرم توی چشم، با این که بی وفایی با تو میسازم، هزار بار دیگه به تو دل میبازم. چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیش میمونم. من از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم. چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیش میمونم. من از این جدایی دلم
رضا شیری بود با آهنگ چشمای گریون. بعد از گذشت این ماه‌های پرتلاطم و پرحادثه، ممکنه که جشن نوروز هم تا حدی تحت شعاع این حوادث قرار گرفته باشه، اما تاریخ ایران همیشه پرتلاطم بوده و جشن نوروز تونسته خودشو از میون تمام این پستی و بلندی‌های سرنوشت حفظ کنه و به روزگار ما برسه. پس فراموش نکنید که ما همچنان منتظر ایده های نوروزی شما هستیم. برای ما تعریف کنید که در شهر شما، در محله شما نوروز چطور جشن گرفته میشه. از حال و هوای خیابون ها تعریف کنید، از خرید عید، از سفره هفت سین خودتون. شماره تماس ما 20420221114113. صدای شما از ویژه برنامه نوروزی بخش موسیقی پخش خواهد شد. و قبل از پخش خبرها میریم سراغ هلن و ترانه یک بوسه.
Oh,